19 اردیبهشت 1400 فقه صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمزه چندیم؟ اردیبهشت. بله شما درست می‌گید. بحثمون در این بود که صاحب عرفه فرمود اکل و شرب چیست؟ اکل و شرب مفطر صیام است، بدون فرق بین این که معقول و مشروب، معقول و مشروب معتاد باشد، متعارف باشد، یا معقول و مشروب غیر متعارف. ازا فرمود اگر کسی خاک، سنگریزه، گل یا نوشیدنی های غیر متعارف مثل ابوال حیوانات را بخورد، این روزش باطل می شد. اینو صاحب عرفه فرمود. دلیل فرمایش صاحب عرفه رو دیروز خدمت شما عرض کردیم و فرمایش صاحب عرفه رو مستند کردیم. مخالف در مسئله سید مرتضی است و ابن جنید اسکافی و از میان عامم دو نفر بودن که خدمت شما عرض کرد. حالا برای قول مخالفه در مسئله چه دلیلی میتوان ذکر کرد؟ یعنی اگر ما اینجا بخواهیم برای مرتضی به نفع جناب سید مرتضی دلیل بیاریم، یعنی که بگم مراد از اکل و شرب، اکل و شرب معتاد معمولی، همین چیزایی که مردم میخورند، توجه میفرمایید؟ این را بخوام ببینیم که بله اکل و شرب آیا اکل و شرب معمولی است، دلیل برای این اکل و شرب معمولی و معتاد چه میتواند باشد؟ دو تا دلیل میشد به نفع سید مرتضی اقامه کرد. دلیل اول صحیحه محمد ابن مسلم است. ملاحظه بفرمایید صفحه 31. بله، باب اول از ابواب ما یمسک و انها صائم. حدیث اول باب، قبلنم خوندم این حدیث را، سه تا سند دارد. سند شیخ در تهذیب و ها کذا، بله سند جناب شیخ صدوق، دو تا سند، هر دو سند درسته، صحیح است. صحیحه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. روزه دار روزه صحیح خواهد بود هرگاه از سه چیز اجتناب کند: الطعام و شراب، اینو یکی گرفت، و النساء ای دو، و الارتماس و فلما قیسه. در روایت محمد ابن علی ابن محبوب میگه اربعت خصال، اشکالی نداره. ازشتنب اربعت خصال، طعام و شراب و دوتا گرفت، نصاب و ارتماس بالفلما هم دوتا میشه چارت دیگه. حالا طعام و شراب و یکی بگیرید یا دوتا بگیرید، خیلی تفاوتی نمی کند. خب این روایت ملاحظه بفرمایید، میگه الطعام و شراب. خب طعام و شراب صدق نمی کند بر اینکه کسی سنگ ریزه بخورد یا گل بخورد یا خاک بخورد یا حشرات رو بخورد یا در میان نوشیدنی ها ابوال حیوانات رو بخورد. اینا صدق طعام و شراب نمی کند، چون اینا طعام و شراب عادی نیست. بنابراین این روایت می شود چه؟ بنابراین این روایت می شود دلیل برای فرمایش سید مرتضی. توجه کردید؟ چجور دلیل گرفتم؟ به این بیان که طعام و شراب، مراد طعام و شراب معتاد معمولی است، عرفی است. اونایی که نوعا خلق مسلمین به عنوان طعام و به عنوان شراب استفاده میکنن، نوشیدنی. اما اون چیزایی که به عنوان بفرمایید طعام و شراب استفاده نمیکنن شامل حال اونا نمیشه. مرحوم مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره تمسک به نفع جناب سید مرتضی نسبت به این صحیحه رو دو تا توجیه میکنن، یعنی دو تا جواب از این صحیحه میدهند. جواب اول میفرمایند که حصر در این صحیحه، حصرش کجا بود؟ لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. لا به اضافه اثبات افاده حصر میکنند. میفرمایند حصر در این صحیحه نسبت به افعال دیگر است، یعنی به مضاف الی افعال دیگر افاده حصر میکنند. یعنی میخواد بگه روزدار اگر این سه تا کار یا این چهار تا کار رو نکند و کارهای دیگه هرچه میخواد بکند بکند، اشکالی نداره. مثل این که میخواد بخوابد، میخواد راه برد، میخواد مطالعه کند، میخواد بیع و شرا کند و امثال ذالک. اگر کارهای دیگر را انجام بدهد اما از این چند، از این سه تا کار اجتناب بکند، روزه او صحیحه. بنابراین صحیحه در مقام حصر طعام نسبت به طعام معمولی و نوشیدنی نسبت به نوشیدنی معمولی نیست، بلکه در مقام بیان نسبت به اعمال دیگر است. پس صحیحه در مقام بیان از ناحیه اینکه مراد از طعام خصوص طعام معمولی و مراد از شراب خصوص نوشیدنی معمولی است نیست، و حصرش نسبت به افعال دیگر است، پس اطلاق ندارد. ببخشید، پس بنابراین نمی آیا اطلاق دارد یا نه؟ حداقل می شود این که مجمل. توجه کردید؟ و وقتی مجمل شد نمی تواند قید بزند بقیه ادله را که اطلاق دارد، مطلق اکل و شرب را می گیرد. میخواد اکل و شرب معتاد باشد، میخواد اکل و شرب غیر معتاد باشد. این روایت چون در مقام بیان نیست که مراد از طعام خصوص طعام معمولی است، خب بنابراین اجمال پیدا میکند. اجمال پیدا کرد، نمی تواند مقید بقیه اطلاقات باشد. این نقد اول آیت الله خویی به این صحیحه. خب این نقد ظاهراً قابل پذیرش نباشد. می شود به این نقد اشکال کرد که اینی که حصر در صحیح نسبت به افعال دیگر باشد، اونم افعال خارجیه دیگر مثل خوابیدن و راه رفتن و مطالعه و بیع و شرا و امثال ذلک، این خلاف ظاهر صحیح هست. خیلی خوب. و بعید از اذهان عرفی است. اونی که صحیحه میگد از اجتنب ثلاث خصال، روزه صحیح است، طعام و شراب. و طعام و شراب ظاهر در طعام و شراب معمولی است، بنابراین میشه حصر مفطر در طعام و شراب معمولی، میشه فرمایش سید مرتضی. پس نقد اول آیت الله خویی خلاف ظاهر است. نقد دوم، ایشون میفرمایند خب طعام و شراب را شما چرا آمده ای و طعام و شرابی که اعیان خارجی است داری میگیری؟ طعام و شراب رو معنای مصدری بگیر. توجه میفرمایید؟ یعنی چی معنای مصدری؟ یعنی اینجور معنا کن: لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. ثلاث خصال چیه؟ المطعوم والمشروب. خب پس معنی نکنید اکل و شرب که او وقت دلالت بر اختصاص بکنه، معنا بکنید مطعوم و مشروب، معنای مستری، یعنی هر چیز خوردنی و نوشیدنی. بنابراین دیگه دلالت بر اختصاص نمی کند که اکل و شرب معتاد باشد. بعد می فرمایند این بیان ما را اگر شما نپذیرید، لااقل این که محتمل است. وقتی محتمل باشد صحیح مجمل می شد. وقتی مجمل شد صلاحیت تقیید مطلقات را دیگه نخواهد داشت. این توجیه دومم ظاهرا قابل پذیرش نیست، چون شما طعام و شراب را که ظهورش در طعام و شراب خارجی است و اعیان خارجی است میخوان حمل کنید بر معنای مصدری، خب احتیاج به قرینه دارد. والقرینه تو مفقودون، نه در مقام ثبوت چنین قرینه ای وجود دارد و نه در مقام اثبات. بنابراین نقد دوم آیت الله خویی هم قابل مناقشه است. نتیجه تا الان ما باشیم و این صحیحه، توجه می‌فرمایید، تا حالا ما باشیم و این صحیحه، این صحیحه خلاف اون روایاتی است و خلاف آیه شریف است که خدمت شما خوندیم: کلوا و اشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این صحیحه خلاف اوناست. چرا؟ چون بقیه روایات و همچنین آیه شریفه با عمومش، آیه با عمومش دلالت میکند که مراد از اکل و شرب که مبطل صیام است و مفطر صیام است مطلق اکل و شرب است. میخواد اکل و شرب معتاد باشد، معمولی باشد، میخواد اکل و شرب غیر معمول باشد. اینی که آیه شریف به عمومش میگد، روایات متواتره با اطلاقش میگد و مطلق اکل و شرب رو مبطل صیام میداند. بنابراین شبهه‌ای باقی نمیموند که مراد از اکل و شرب مطلق اکل و شرب است. میخواد اکل و شرب معتاد معمولی باشد، میخواد غیر معتاد. بنابراین این صحیحه رو چی کارش کنیم؟ صحیحه محمد ابن مسلم که میگوید طعام و شراب، توجه میفرمایید، میگم آقا این صحیحه جمع عرفی دارد با آیه و با بقیه روایات که مطلق است. و وقتی جمع عرفی دارد، اون وقت دیگه مخالف با، بفرمایید که آیه و روایات متواتره نیست که لازم باشد ما او را کنار بگذاریم و نادیده بگیریم. جمعش چیست؟ جمعش این است که این صحیحه وقتی میگد که لا یضر الصائم ما صنع، این در واقع منحل می شود به دو تا قضیه. یه قضیه ایجابیه و یه قضیه سلبیه. قضیه ایجابیش چیست؟ قضیه ایجابیه این است که صائم اجتناب باید بکند از سه کار: یک، طعام و شراب، دو، زن، سه، ارتماس فلما. قضیه سلبیه کدام است؟ قضیه سلبیه میگد اگر صائم از این امور اجتناب کرد، صوم صائم هر کار دیگری بکند دیگه صومش صحیحه، صومش باطل نخواهد بود. یعنی قضیه سلبیه میشد عدم بطلان صوم صائم هرگاه که اجتناب نکند از غیر این ستا. خب این ستا را باید اجتناب کند، قبول. غیر این ستا میخواد اجتناب نکند، نکند، اشکالی ندارد و صومش درست. ملاحظه دارید که قضیه ایجابیه معارض نیست با بقیه روایات. بقیه روایات و آیم همین رو میگه، میگه اگر اجتناب کند از نوشیدن و از خوردن روزه صحیحه. بسیار خب، اون بقیه روایات هم همین رو میگه، الا این که این روایت میگه خوردن اکل و شرب معتاد، بقیه روایات غیر معتاد را هم میگیرد. خب مانعی ندارد، هر دو را اخذ میکنیم. دوتا مثبت است، دوتا مثبت که هم دیگر را قید نمیزنند که. بنابراین در قضیه ایجابیه روایت ما که صحیحه محمد ابن مسلم است با بقیه روایات تنافی نداره. معارضش در کجاست؟ معارضش در قضیه سلبیشه. در قضیه سلبیه این روایت میگد اگر این ستا را اجتناب بکند هر کاری دیگه میخواد بکند اشکالی نداره. ما اون طرف روایاتی داریم میگد نه، هر کاری دیگه نمیتوند بکنه. مثلا بفرمایید که حق ندارد که غبار غلیظ به حلقش برسوند، حق استمنا ندارد، حق کذب علی الله و علی رسوله و علی اوصیاء رسول که ائمه هدا علیهم السلام باشند ندارد. توجه میکنید؟ پس یه سری این قضیه سالبه با اون روایات تنافی پیدا میکنه. از جمله روایاتی که میگه مطلق اکل و شرب مبطل صیام است، حتی اگر اون اکل و شرب اکل و شرب غیر معتاد باشد. بنابراین این قضیه سالبه با او روایات در تنافی می افتد. نتیجه می شود چی؟ نتیجه این می شود که قضیه سالبه به بقیه روایات تخصیص می خورد. یعنی می گم لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب، این ستا مفطر را به اضافه بقیه مفطراتی که بقیه روایات دلالت بکند. بقیه روایات میگد رساندن غبار غلیظ به حلق، دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار، استمنا بقاء بر جنابت عمدی تا طلوع فجر، اینا مبطل صیام است. توجه فرمودید؟ بنابراین این قضیه سالبه به بقیه روایات تقیید می شود. وقتی به بقیه روایات تقیید شد، آیه شریفه و روایات متواتره دال بر این است که اگر صائم اکل و شرب غیر معتاد هم کرد روزش باطله. بنابراین اون روایات می شود مقید این صحیحه و لذا اینم وجه جمعش. توجه فرمودید؟ پس بله بفرمایید که مشکلی پیش نمیاد. این سه تا یا چهار تا را از این روایت میگیریم، بقیه مفترات را از بقیه روایات میگیریم و در نتیجه مجموع مفترات شما میشه 10 تا 11 تا مفتر و از جمله مفترات شما به قرینه عموم آیه کلوا و اشربوا و به قرینه اطلاقی که در روایات دیگر است مطلق اکل و شرب است. یعنی میخواد اکل و شرب شما اکل و شرب معتاد باشد یا اکل و شرب شما اکل و شرب غیر معتاد باشد. بنابراین با این معنایی که برای شما کردیم از روایت معلوم شد بین این صحیحه و بقیه روایات معارضه‌ای وجود ندارد و بین این صحیحه و بقیه روایات جمع عرفی وجود دارد. پس به این جمع دلالی عرفی اخذ میکنیم و صحیحه محمد ابن مسلم به بقیه روایات که بقیه مفترات را ذکر میکند تخصیص میخورد، از جمله به آیه و روایات متواتره. بنابراین این صحیحه میگد اکل و شرب معتاد، آیه و روایات متواتره میگد اکل و شرب غیر معتاد هم مفتر است، تخصیص میخورد که اکل و شرب معتاد هم مفتر است و مطلب تمام میشود. بنابراین ملاحظه فرمودید که این صحیحه نتوانست مدعای جناب سید مرتضی و ابن جنید اسکافی را اثبات بکند. این دلیل اول. دلیل دوم که برای سید مرتضی یعنی به نفع سید مرتضی استدلال شده است، بعض روایات مثل بعض روایاتی که در باب سرمه کشیدن وارد شده است. صفحه 74 حدیث اول باب 25 از ابواب ما یمسک عنه الصائم. ملاحظه بفرمایید در باب کحل سرمه کشیدن اکتحال کلینی نقل میکند ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان سلیم الفراء ان محمد ابن مسلم صحیح است. میفرمایند ان ابی جعفر علیه السلام فی الصائم یکتهل، روزدار میتوند سرمه بکشد؟ قال لا بأس به، اشکالی نداره. شاهد ما بعدشه، تعلیل میارن که لیس بطعام ولا شراب، به خاطر اینکه سرمه که به چشم میکشید طعام و شراب نیست و وقتی که طعام و شراب نباشد خب مبتل روزه نیست، پس روزدار سرمت به چشم کند اشکالی ندارد. سند روایت صحیحه هست. پس خب سرمه دیرو خدمت شما گفتیم. سرمه اگر زیاد تو چشم کشیده بشود، این سرمه ای که در چشم میرد، خب میتواند از طریق چشم منتقل بشد به جوف و شکم، برد از حلق یا از پایین تر از حلق منتقل بشد. و شاهد و علی ذلک، شما قطره که در چشمتون بچه کنین، مزه قطره را تو حلقتون چه میکنید؟ میتونید که مزه اون قطره چشمی، اگر شوره، اگر تلخه، احساس میکنید. خب در حالی که وقتی میتونید احساس مزه رو بکنید که رسیده باشد به چی؟ به حلق شما یا اینا. بنابراین این روایت میگه سرمه چون طعام و شراب معمولی نیست، مبطل روزه هم نیست. این یه روایت. یه روایت دیگه داریم نسبت به داستان مگس، صفحه 109. حدیث 2 باب 39. جناب کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدت ابن صدقه، عن ابی عبدالله علیه السلام. اینم سندش موثقه است. عن آبائهی ان علی علیه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، مگس میرد تو حلق روزدار. دیدین جایی که مگس زیاده، یه وقت یه کسی ناخودآگاه مگس داخل چه میشد؟ داخل حلقش میشد. و همین جور که دارد حرف میزند، ناخودآگاه مگس میرد از حلق پایین. یعنی بدون اینکه متوجه بشد مگس را قورت میده. الان سوال اینه، میفرمایند از امیرالمومنین پرسیدند از مگسی که میرد تو حلق صائم، قال لیس علیه قضا. می فرمایند روزش درسته و قضا ندارد. کلام شاهد من تو تعلیلشه، لانه لیس به طعام، لانه لیس به طعام، چون مگس طعام معمولی نیست، کسی مگس نمیخوره. بنابراین وقتی که طعام نیست اشکالی نداره. خب این دوتا روایت هم به عنوان دلیل برای سید مرتضی ذکر کرده اند. تو روایت اول می فرماید سرمه لیس به طعام ولا شراب، در روایت دوم می فرماید مگس لیس به طعام. خب این دوتا روایت یعنی اینا طعام یا شراب معمولی نیست. پس اون چیزی که می شد مفطر می شد طعام و شراب معمولی و متعارف. تا توجه فرمودید. اینم دلیل دوم برای جناب مرتضی. باز مرجع الطائفه آیت الله خویی این دلیل دوم را اینجور توجیه میکنن، میفرمایند مراد از لیس به تعامن یعنی لیس مما یؤکل، و تو روایت سرمه که میفرماید ولا شرابن یعنی لیس مما یشرب، مگس از مما یؤکل نیست و سرمه از مما یشرب نیست. مراد از روایت این است. توجه می‌فرمایید؟ خب ظاهراً این فرمایشم ای توجیه هم ناتمام است. چرا؟ به خاطر این که خدمت شما عرض کردیم هر چیزی که داخل در جوف انسان بشود مبتل صیام است، میخواد از طریق حلق باشد، میخواد از طریق چشم باشد، گوش باشد، دماغ باشد، بلکه حتی دیرو خدمت شما عرض کردیم اگر یه لوله ای گذاشتند لا سمح الله و آب و غذا رو توسط اون لوله به داخل جوف و شکم و دستگاه گوارش کسی منتقل می کنند، اینم مبتل صیام است. بنابراین بله بفرمایید، میخواد صدق اکل و شرب بکند، میخواد نکند، میخواد از معکول باشد، میخواد نباشد، میخواد از یشرب باشد، میخواد نباشد. همین که شیء خارجی به عنوان اکل و شرب داخل شد در جوف انسان مبتل صیام است. لذا این توجیه آیت الله خویی نمیتواند تمام باشد. بنابراین ما باشیم و این دوتا روایت، ظاهر این دوتا روایت که میگه طعام و شراب، سرمه و مگس از طعام و شراب نیست، یعنی سرمه و مگس از طعام و شراب معمولی نیست. این میشد دلیل سید مرتضی. و بیان ایشون اثبات میشود الا این که در این دوتا تعلیل یه نحو اجمالی وجود دارد و چون اجمال وجود دارد این دوتا تعلیل نمیتواند آیه شریفه و روایات مطلقات را تقیید کند. و اون اجمال چیست؟ و اون اجمال این است که توجه دارید مگس یدخل حلق الصائم این مگس رو نخورده، یعنی اگر کسی مگس رو عالمن آمدن بخورد پر واضح هست که مبتله. مگس رو عالمن آمدن نخورده، دارد کار میکند، حرف میزند، مگس رفت تو حلقش و رفت پایین. هرچی هم میخواد مگس رو درآورد مگس رفت پایین دیگه. پس ببینید لأنه لیس به تعامل در باب مگس شاید مراد این باشد که نه این که مگس قضا نیست، یعنی این کسی که مگس وارد حلقش شده است این عالمن آمدن که مگس رو نخورده. شما اگر مگس رو هم عالمن آمدن بخورید روزتون باطله، مگسه رفت از تو حلقش، بنابراین روزش باطل نیست. پس ببینید چه جوری معنا کردم، لأنه لیس به تعامل، یعنی نه اینکه این تعام مصطلح نیست، یعنی این عالمن آمدن نخورده و مگس سهواً وارد حلقش شده و مگس خودش رفته پایین، بنابراین روزه باطل نیست. این نسبت به داستان مگس. لااقل از این است که این بیانی که خدمتتون نسبت به تعلیل روایت مگس گفتم محتمل است. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، روایت میشه مجمل، تعلیل میشه مجمل. وقتی تعلیل شد مجمل، صلاحیت تقیید روایات مطلقه را دیگه نخواهد داشت. هاکذا بیان تو روایت اکتحال، سرمه به چشم کردن. ببینید صفحه 74 روایت سرمه، فصائم یکتهل قال لا بأس به، اشکالی ندارد. لیس به طعام ولا شراب، باز اینم شاید مراد این باشد که اگر این سرمه می کشد، دیروز خدمت شما گفتم اگر سرمه به مقدار اندکی باشد یا سرمه رو داخل چشم نکشد، خارج چشم بکشد، چون میدونید دو جور سرمه میکشن، یه سرمه بیرون چشم، یه سرمه داخل چشم. سرمه بیرون چشم که قطعا اشکالی نداره، چون از طریق چشم میتواند مایعات داخل بشود به جوف، بیرون چشم که نمیتوند وارد بشد که. پس بیرون چشمش که قطعا اشکال نداره، داخل چشمم اگر سرمه مختصری است به گونه ای که چشم را همه چشم رو نگیرد، یه گوشه ای باشد، یا بفرمایید سرمه غلیظی باشد، یا بفرمایید که کم سرمه بکشد، خب پروازه هست که با این فروز هم سرمه داخل حلق و داخل جوف نخواهد شد. لذا امام می فرمایند لاس بعصبه لیسم به تعامن ولا شراب، چیزی نخورده، چیزی نیاشامیده، چون سرمه بیرون چشمه، یا اگر تو چشمه غلیظه از چشم و لایه‌های چشم نمیتواند عبور کند، یا اینکه کمه در همون چشم باقی میماند و وارد جوف نمیشود. خب اینایی که من خدمت شما عرض کردم با این احتمالات، اذا جاء الاحتمال باز بطل الاستدلال، روایت میشه مجمل. وقتی که روایت شد مجمل، ما نمیتوانیم که عموم آیه شریفه و اطلاقات روایات متواترات را با این روایت مجمل تقیید بکنیم. ملاحظه فرمودید؟ پس بنابراین ول حاصل این دلیل دومی هم که به نفع سید مرتضی اقامه شده است، این دلیل دوم هم صلاحیت دلیلیت ندارد، بنابراین اینم قابل پذیرش نیست. این دوتا روایت هم تعلیلش اجمال دارد. وقتی که اجمال داشت، بنابراین نمیتواند روایات مطلقات را تقیید کند. پس دلیل دومی هم که به نفع مرتضی گفته شد ناتمام است. ولحاصل فرمایش جناب سید مرتضی و اسکافی را دو تا دلیل براش ذکر کردیم، هر دو تا دلیل رو مناقشه کردیم، فرمایش این دو بزرگوار فاقد دلیل است عندنا، بنابراین قابل پذیرش نیست و ما همراه می شویم با مشهور بل لولا الاجماع. و اون قول مشهور اگر اجماعی نباشد این است که مطلق مأکولات و مطلق مشروبات میخواد معتاد باشد، عادی میخواد غیر عادی باشد، مبطل صیام است. ببینید، معذرت میخواهم، اگر کسی بول یا مدفوع خودش رو بخورد، خب بول و مدفوع جزء مأکول و مشروب معتاد نیست، اما اگر این خورد روزش باطله یا نه؟ باطله، چون اکل و شرب کرده است. بنابراین اکل و شرب فرمایش صاحب عروه تمام است، مشهورم همین رو می فرمایند، لا فرق بین اکل و شرب معتاد و اکل و شرب غیر معتاد. تا اینجای فرمایش عروه رو آمدیم، حالا می رسیم سر بحث بعد. می فرماید ولا بین الکثیر والقلیل. این کثیر و قلیل فرقی نمی کند، می خواد کم بخورد، می خواد زیاد بخورد. این انشالله دلیلش و بحثش می موند برای فردا به اضافه بقیه فرمایش صاحب عروه. بحثمون امروز دیگه همینجا کفایت است. آقایان را در این باقی مانده از شهر الله از همه دوستان عزیز التماس دعا داریم، لا سیم و فردا شب که می شود شب 27 از دعا فراموش نفرمایید. منم دعاگوی همه آقایونم، آقای عابدی عزیز را هم دعاش کنید، انشالله خدا شفاش بدهد، به اضافه آقای معنوی هر دوشون رو خدا انشالله شفا بدهد. آقای عابدی هم بعد مارمزون و بعد اینکه حالش خوب شد انشالله دمادش بکنید. یکی از دوستانم که آمادگی دارد نماز عید آقای عابدی رو برد، به آقای عابدی اعلام آمادگی کند برد نماز عید ایشون رو بخونه، تا فردا خدا نگهدار. سوالی اگر آقایون ندارن خدا حافظی کنیم. ادام الله عزکم. خدا حافظ. خدا حافظ.